أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وربما يقال في وجه رجوع خير من حلف المال في يده لو رجع عليه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره الشریف یک راه حل دومی رو برای جواب از این اشکال و این مشکله بیان فرمودند. خلاصه اشکال این بود که چه وجهی داره در فرضی که غرور در کار نیست مالک اگر رجوع بکند به اون ید لاحق، که حالا مراد از ید لاحق یعنی یدی که مال در ید او تلف شده. اگر مالک به او رجوع بکند او حق رجوع به دیگری رو نداره، اما اگر مالک رجوع بکند به سابق میتواند رجوع بکند به لاحق و قرامت را از لاحق، یعنی کسی که مال در ید او تلف شده بگیره. جواب مرحوم شیخ رو با اون دقتی که داشت ملاحظه فرمودید. صاحب جواهر یک جواب دیگری و راه حل دیگری رو اختیار کرده. مجموعاً وقتی ما کلمات صاحب جواهر رو بررسی میکنیم ایشون چهار مطلب در اینجا دارن. مطلب اولشون این است که ایشون میگن ما قبول نداریم که در این جایی که ایادی متعدد است جمیع زمن مشغول باشه، بلکه فقط ذمه کسی مشغول است که این مال در ید او تلف شده. و دلیلش این است که می‌فرماید برای اشتغال ذمه متعدده ما دلیل لازم داریم. دلیل لازم داریم برای اینکه اون جایی که مال واحده، اگر مال واحد تلف شد این ایادی متعدده که بر این مال تسلط پیدا کردن تمام اینها ذمه هاشون مشغول باشه. و دلیلی بر این معنا ما نداریم که ذمه های متعدد نسبت به مال واحد مشغول بشه. بنابراین ما میگیم اون کسی که مال در ید او تلف شده ذمه او مشغول است بالبدل و او ضامن است، به این معنا که بدل این مال تلف شده در ذمه او هست و باید ادا بکنه. این یک مطلب. مطلب دوم فرموده است که مالک حق دارد اون کسی که مال در ید او تلف نشده او رو ملزم بکند به این که ادا بکند ماف ذمه دیگری را. یعنی اینجایی که دو نفر مثلا ید داشتن بر این مال، ید سابق و ید لاحق، و مال در ید لاحق تلف شده، مالک حق دارد که ید سابق را الزام بکند در این که این ید سابق ادا بکند اون چرا که در ذمه ید لاحقه. چون ید سابق هم به عنوان قصد ید عدوانی بوده بر مال این مالک، همین مقدار که یه زمانی ید عدوانی داشته، این مجوز این است که مالک اختیار الزام او رو داشته باشه، یعنی مجوز این است که مالک بتونه سراغ اونم بره، او رو الزام بکند به این که تو ماف ذمه لاحق را ادا بکن. مطلب سوم که نتیجه این مطلب دومه، صاحب جواهر ادعای یک معاوضه قهریه رو کرده. ما دو جور معاوضه داریم، یک معاوضه اختیاریه، معاوضه اختیاریه متوقف بر انشاء و قصد، و یک معاوضه قهریه داریم که من دون انشاء و قصد این معاوضه خود به خود محقق میشه. صاحب جواهر فرموده اگر سابق آمد اون چرا که در ذمه لاحق بود به مالک داد، قهرن خود سابق ما فی ذمه لاحق را مالک میشه، یعنی بین اداء المالک و بین اینکه خودش ما فی ذمه لاحق رو مالک بشه یک معاوضه قهری به وجود میاد. لازمه این معاوضه قهری این است که بعد از اینکه سابق آمد ادا کرد، خود سابق میتونه بره سراغ لاحق و از لاحق اون بدن رو بگیره. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم که این مطلب چهارم تقریبا به عنوان دلیل برای مطلب اوله، صاحب جواهر فرموده اینجا سابق و لاحق یک خطاب واحد ندارند. سابق مخاطب است به یک خطاب تکلیفی، اما لاحق مخاطب است به یک خطاب وضعی. سابق مخاطب به این خطابه که یجب لکل ادا، یجب لکل ادا یک حکم شرعی تکلیفیه. مسئله ذمه، مسئله زمان، مسئله اشتغال در کار نیست. مثل این که بگیم واجب از شما بره اون مال رو از اونجا بیاری به من بدی. خطاب به صاحب یک خطاب شرعیه، یعنی تکلیفی منده، اما خطاب به لاحق یک خطاب ذمیه. ذمی یعنی خطاب میکنه شارع که ذمتک مشغولتون، ذمه تو مشغول بالبدل هست، یا اسمش رو بگذاریم خطاب وضعی، یعنی انت ضامن. صاحب جواهر فرموده بین ید ثابت و ید لاحق از نظر خطاب این فرق هست، و همین فرق سبب می شود اون مطلب اول را که بگیم ثابت ذمه‌اش مشغول نیست، فقط ذمه کسی مشغول است که مال در ید او تلف شده. این خلاصه بیان صاحب جواهر. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف به این فرمایش جواهر 5 اشکال وارد کردند. اشکال اول این است که ما برای زمان حدیثی و موجدی در ما نحن فی غیر از حدیث و قاعده علالیت نداره. اینجا که مسئله اطلاق که نیست، مسئله طلبه، و در چنین موردی فقط تنها دلیلی که دلالت بر زمان داره قاعده علالیده. اون وقت شیخ اشکالشون این است که ساق صغرای قاعده علالیده لاحق از صغرای قاعده علالیده. شما چطور با این که ما یک حدیث داریم، یک خطاب داریم، یک دلیل متوجه سابق و لاحقه، میگید علالیت نسبت به سابق اثبات زمان نمی کنه اما نسبت به لاحق اثبات زمان می کنه؟ علالیت که دیگه درش قید طرف وجود نداره. علالیت میگه هر کسی بر مال مردمیت پیدا کرد اون زامنه. اینجا سابق و لاحق هر دوشون بر مال مردم ید پیدا کردن. خب حالا که ید پیدا کردن هر دو زامنه، لذا شما چطور میگید خطاب به سابق خطابون شرعیون اما خطاب به لاحق خطابون زمینیون، در حالی که ما یک خطاب و یک دلیل بیشتر نداریم؟ اشکال دوم این است که شما آمدید گفتید سابق مخاطب به وجوب الاداء، وجوب ادا تابع این است که ذمه او اول مشغول باشه. اگر کسی در باب اموال نسبت به مال مردم ذمه‌اش مشغول نباشه، ما چه دلیلی داریم برای اینکه ادا او واجبه؟ وجوب الادا تابع اشتغال ذمه بالبدله. ذمه اول باید مشغول بالبدل باشد تا بعدا ادا واجب باشد. این هم اشکال دوم. اشکال سومی که در اینجا مرحوم شیخ دارند، می‌فرمایند که ما در این مسئله از احدی از فقها مخالفتی رو ندیدیم. همه قائلن اینجایی که ایادی متعدده بر مال غیر عدوانن محقق شده، همه میگوین این ایادی و زمن مشغولن و زمنشون مشغوله و زامنن. احدی نیامده در این مسئله مخالفت بکنه و شیخ میفرماید که اصلاً در این اشتغال ذمه میان جمیع احکام مافی ذمه رو جاری میکنن. احکام مافی ذمه یعنی عنوان دین رو داره. دین در باب ارث و وصیت مقدم است بر جمیع وصایای دیگر و مقدم بر ارث. این رو ما باید محسوب بکنیم برای قرما. این دین این حساب روش میشه، لذا همه فقها ها احکام مافزنه رو درش جاری میکنن و گویا مرحوم شیخ در این اشکال سوم میخوان بفرمان این فرمایش شما خلاف اجماعه. ما اجماع داریم بر این که همه زنه ها و همه ایادی که بر این مال مال تسلط پیدا کرده زامنه. این هم اشکال سومی که در اینجا دارن. اشکال چهارم می‌فرماید این معاوضه‌ای که شما آمدید گفتید، شما گفتید وقتی که سابق ادا کرد اون مافی ذمه لاحق را به مالک، بین این ادا و بین این که خود ثابت مالک ما فی الذمه لاحق می شود یک معاوضه قهری به وجود میاد. شیخ می فرماید ما دلیلی بر این معاوضه قهریه نداریم. معاوضه باید اختیاری باشه که ما دلیلی در اینجا برش نداریم، سببی نداره. معاوضات اختیاریه یک اسباب معین و مشخصی داره. معاوضه قهریه هم ما دلیلی برش نداریم. بله، یعنی ببینید دو طرفش معاوضه دو طرف میخواد دیگه، عوض و محول. عوض این اداء الالمالکه، از همین طرف که ثابت داره ادا میکند به مالک، خود این ثابت مالک میشود ما به ذمه لاحق را. میدونم مگر مالک، مگر نه معاوضه باید بین دو تا مال باشه، دو تا مالی که دو تا مالک داره. درسته؟ مالک الان ما فی الذمه لاحق رو مالک یا نه؟ خب یعنی بالاخره انسان مال اختصاص به عین خارجی که نداره. من الان اگر از شما 100 تومان طلب داشته باشم، اون 100 تومان در ذمه شما مال منه و من مالک او هستم. مالک پس در مانحن فی مالک ما فی ذمه لاحقه. سابقا اونی که میخواد به عنوان ادا بده به مالک، اون مال خودشه. پس سابق میاد یه چیز رو میده به مالک، اون چیزی که مالک مالک او بوده که ما به ذمه لاحقه در مقابلش مالک میشه. دو تا مال و دو تا شخص. خیلی خوب، چون ما به ذمه لاحق مال مالکه. نه، ما به ذمه لاحق مال کیه؟ مال مالک. اینی که داره سابق ادا میکنه قبل از ادا مال کیه؟ نه، همین دیگه. صاحب جواهر گفت مالک یعنی ذمه سابق نسبت به مالک مشغول نیست، فقط سابق یک حکم تکلیفی داره. نه، یه گفتیم اول دیگه یه روش ذمه او مشغول نشده دیگه. گفتیم دیگه صاحب جواهر در مطلب اول. ببینید اصلا صاحب جواهر اینجا راهش از همه فقها جدا کرده. همه فقها فرمودند بر این که تمام این ایادی و تمام این زمن زاملن، همه شون زمنشون مشغوله بالبدله. یعنی اگر مال انسان رو 100 نفر هم گرفتن، هر کدوم یکی از اینها زمنشون به بدل این مال مشغوله. اون تا هر کدوم که ادا کردن دیگه از متدارک و لایو تداره. صاحب جواهر میگه نه، میگه ببینید مال در ید کی طلب شده؟ در ید همان کسی که طلب شده، که حالا ما مثالمون اینجا دو نفر بوده، لاحق کسیست که مال در یدش طلب شده، در ید همان کسی که طلب شده او زامنه، اون فقط ذمه‌اش مشغوله بالبدل هست. اما در ید سابق که طلب نشده، او ذمه‌اش مشغول بالبدل نیست. وجوب ادا حکم تکلیفیه نه وضعی. مثل این میمونه، ببینید عرض میکنم که مثال زدم برای شما، مثل این که من بیام یا مولای بیاد زید رو تکلیف کنه بگه برو اون مال من رو بردار بیار بده. اینجایی که مولا زید رو تکلیف میکنه میگه مال من رو بیار، اون مال در ذمه زیده. فقط یه وجود تکلیفی داره، باید بره برداره اون مال رو بیاره به مولا بده. صاحب جواهر میگه ثابت با مالک رابطش هم این مقداره که مالک میتواند ساقط را الزام بکند بالعدا مطابقه به حکم تکلیفی. این چهار اشکال حالا بخونیم تا اشکال پنجم عرض میکنیم. و ربما یقال قائل مرحوم صاحب جواهر فی وجه رجوع غیر من تلف المال، غیر من تلف المال سابقه کسی که مال در ید او تلف نشده لو رجع علی، یعنی لو رجع المال تو علیه بر اون شخص، ربما یقال ان ذمت من تلف فی یده، ذمه کسی که در ید او تلف شده. اینجا عبارت هایی که سوال ما دو بار ذکر کرده ان ذمت من تلف فی یده، دوباره بعدش داره ان ذمت من تلف فی یده. یکی از این دو تا رو خط بزنید. ذمه کسی که مال در ید او تلف شده این مشغولتون للمالک بالبدن. ببینید فقط میگه ذمه یکی مشغوله، یک نفر باید بدن را به مالک بپردازه و حکم وضعی داره. خب و این جاز لهو، این مطلب دومه، ولو این که جائز است لهو، یعنی للمالک، مالک میتواند الزام کند غیرهو، یعنی غیر او را، غیرهو یعنی غیر من تلف المال فی یده، و غیر من تلف المال فی یده میشود کی؟ ثابت. نه لو رجع، باشه لو رجع المال تو علی، بله اون لورجع دوم حق بزن یکی بلون اضافه. و انجاز للمالک الزام غیرهو، که غیر گفتون سابقه، غیر رو میتونه الزام بکنه. به چه اعتبار الزام بکنه؟ به اعتبار قصد، چون قصد کرده. خب به چی الزام بکنه؟ این به ادا متعلق به الزامه، به ادای مشتغل ذمته به، به ادای اون چیزی که اشتغل ذمته، یعنی ذمته و منتلف فی یده، ادا بکند صابر چی را؟ اون چرا که ذمه منتلف فی یده مشغول به او هست. قائل رو خوب دقت کنید، مشتغل یعنی مشتغل اون منتلف به یده، ذمه او مشغول به او هست. مالک سابق رو الزام میکنه که اون ما به ذمه لایق رو تو بکن ادا، و یملک و این ازن، یعنی یملک و سابق من حاضر بایش همون منه دیگه نمیخواد این من ادا، کسی که ادا می کند مالک می شود به ادای مال مالک فی ذمته، اون چه که برای مالک در ذمه من تلفه فی یده هست. یعنی این سابق مالک ما فی ذمه لاحق می شود، مالک می شود به المعاوضت شرعیت قهری کرد، معاوضه قهری یعنی من دون انشائن و قصده هینه ده هینه الادا. حالا اون کسی که ادا کرد در این هنگام مالک می شود اون مافذ زمه لاحق رو. قال جوازنه منا کنیم و یملکو هینه ازن من ادا، این من ادا فاعل یملکه، من ادا همون سابقه در مثال ما، مالک می شود من ادا هین ازن، یعنی هین الادا به سبب اداری که کرده مالک می شود چی را؟ مال مالک مفعول یملکه. مال المالک فی ذمته، اون چه که برای مالک در ذمه من تلفه به یده هم یه در ذمه الهه روشن شد. خب قال صاحب جواهر و به ذالک، یعنی به این بیانی که ما گفتیم، اتضح الفرق بین من تلف المال فی یده و بین غیره، بین این دو تا فرق روشن میشه، کسی که مال در یدش طلب شده و کسی که مال در یدش طلب نشده. الذی خطابه، الذی صفت غیره، اونی که مال در یدش طلب نشده، خطابه بالاداء شرعی، فقط یه خطاب تکلیفی داره، برو اون رو بیار ادا کن، لازم میگون. اما اون کسی که مال در یدش طلب شده، اون چه خطابی متوجه او هست؟ خطاب وضعی ضمنی. وضعی ضمنی یعنی میگه انت ضامنون، اما به سابق نمیگه انت ضامنون، میگه یجب لکن ادا. خب بگیم شما چرا این حرف رو میزنید؟ خب بگید هر دو ذمتون مشغول بالبدل باشه. از لا دلیل علی شغل ذمم متعدده، دلیل نداریم که ذمه های متعدد مشغوله به یک مال واحد باشه. فهین ازن، حالا که خطاب هاشون فرق می کنه، یرجع علیه فلا یرجع هو، رجوع می کند سابق علیه، این علا من تلف المال فی یده ولا بره، ولا یرجع هو، رجوع نمی کند هو، یعنی من تلف المال فی یده، یعنی اگه مالک از من تلف المال فی یده گرفت، او رجوع به صابر نمی کنه، اما صابر رجوع می کنه. انتها کلام جواهر، شیخ پنج اشکال وارد می کنه و انت کبیرون. اشکال اول، و انه لا وجهل الفرق بین خطاب من تلف به یده و خطاب غیره، اونی که مال در یدش تلف شده و اونی که نشده، ما نمیتونیم بگیم خطاب هاشون فرق داره. به ان خطاب او ذمیون و خطاب غیره شرعیون، این خطاب من تلف المال به یده ذمیه و دیگری شرعی، اما انت ضامنون دیگه. این نه دیگه، اسمش هم خطاب وضعیه دیگه، ذمی یعنی خطابی که دلیل بر این است که ذمه او مشغوله، خطابی که مدلولش این است که ذمه او مشغوله. مع کون جلالت علی الید ما اخذه به نسبت الیه ما علی الثواب، اشکال شیخ اینه، ما یک دلیل برای زمان گر ما نحنفی بیشتر نداره و اون علیده، اون وقت شما چطور میگید علیت خطابش نسبت به لاحق ذمیه؟ علیت به لاحق میگه ذمه تو مشغول بالبدله، اما همین علیت به سابق ذمه او رو مشغول نکنه. دلیل دلیل واحده، وقتی دلیل واحد بود یا در هر دو باید خطاب ذمی باشه یا در هر دو باید خطاب شرعی باشه. جرالت علالید ما اخذت نسبت به هر دو، یعنی چه اون کسی که مال در یدش طلب شده، چه کسی که مال در یدش طلب نشده، علت سوا ول مفروض، ما خطاب دیگری هم نداریم، انه لا خطاب به نسبت الیه ما غیره، غیر این علالید ما خطاب دیگری نداریم. این اشکال اول. اشکال دوم رو شیخ خیلی به صورت مجمل بیان کرده و فهمش مقداری عرض می شود که مشکله. می فرماید لا یکاد و یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالعدا و الخطاب الذمی، یعنی شیخ فرماید ما فرق بین این دو تا خطاب رو نفهمیدیم. و حالا چی می خواد شیخ بگه؟ شیخ می خواد بگه آخه نمیشه در باب اموال یه کسی، حالا رابطه مولای شرعی و اینام نیست که بگیم امرش دلالت بر وجود میکنه. عرض میکنم که در باب اموال بگیم آقا یک کسی اداء مال غیر بر او واجبه اما ذمه‌اش هم مشغول نباشه، اصلا اداء المال وجوبش تابع این است که ذمه‌اش می باشه مشغول باشه. نه دیگه این با این معنایی که کرده نه انه لا یکاد یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالعدا، فهمیده نمیشد فرق بین این دوتا. فرق بین این دوتا فرق جوهری که دارن. من بیام الان بگم که آقا جد بلکن عدا، از اون دارم بگم که آقا انت زامنو، بین این دوتا فرق وجود داره. هر کرد از این مثال ارتیش روشنه، یه مولایی به عبدش میگه اون مال من که اونجا هست برو بیار، آیا برای این عبد یجب له الاداء هست یا نیست؟ خیلی خوب، یا یجب له الاتیان، وقتی این چنین باشه این دیگه ذمه‌اش مشغول به اون مال نیست. از نظر معنا که فرق هست بینشون، شیخ این مقدار که متوجه هست که از درد معنا بین این دوتا فرق هست. پس اینی که میگه لا یکاد یفهم یعنی این که خطاب به ادا بدون این که ذمه مشغول باشه معنا نداره. خب اشکال سوم، نه انه لا یکاد یعرف خلافون، خلافی سراغ نداریم از احدی از فقها در این که کون کل من ذوی الایدی مشغول الذمه، هر کدام یک از این ذوی الایدی ذمهشون مشغول بالمال هست فعلا، ما لم یسقط به اداء احدهم او ابرع المالک، مادامی که ساقط نشه به اداء یکی از این ایادی یا مادامی که مالک ابرا نکرده باشه، این ذمه ها مشغوله. یعنی اینایی که الان ده نفرن گرد قیبا کردن بر مال یه نفر، بعد این مال یه نفرم در دست یکی از اینا از بین رفت، اینا وقتی بمیرن این ذمهشون مشغول مانند سایر دیونی که به دیگران دارن، نظیر اشتغال به غیرهی یعنی به غیر این مال از دیون دیگر، در این که در دیون دیگر حاکم شهر میتونه مدیون را اجبار بر دفع بکنن، فی اجبارهی علی الدفع، او دفع انه یا حاکم شهر برداره از زندگی او و از مال او از جانب او دفع بکند من مالهی، و فی تنظیمهی علی الوصایا، دین عرض میشود که مقدمه بر وصایا هست، و ضرب فیه مع القرما، یعنی این مال به عنوان عرض شود که مالی که باید برای قرما محسوب بشود حساب میشه، یعنی این چنین نیست که وقتی که میخوان اون مقدار مالی را که قرما طلب دارن این رو جزءش حساب نکنن و به نسبت چون باید هم ببینن دویون چقدره قرما چقدره به نسبت بالاخره بیان تقسیم بکنن، اینم محسوب میشه. و همچنین و مصالحت مالک عنه، یکی از چیزایی که فقها فتوا دادن این است که دقت کنید، گفتن مالک میتونه با سابق نسبت به اون چی که در ذمه سابقه مصالحه کنه، بگیر من از ذمه تو این مقدار طلب دارم، مثلا مصالحه میکنید به این کتاب، مصالحه دلیل بر اشتغال ذمه او هست، و مصالحه کردن مالک از این مال مع آخر، آخر این اون کسی که مال در گردش طلب نشده، الا غیر ذلک من احکام ما فی الذمه. این هم اشکال سوم. مع اشکال چهارم، نه ان تملک غیر من تلف المال بیده لما فی ذمت من تلف المال بیده به مجرد دفع البدل، بگیم آقا به مجرد اینکه سابق بدل رو دار، این صاحب مالک ما فی ذمه لاحق بشود، تملک غیر من طرف المال به یده، یعنی صاحب مالک چی بشه؟ مالک ما فی ذمه من طرف المال به یده، یعنی لاحق مالک شود به مجرد دفع البدن. لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری، سبب قهری و اختیاری نداره. ببینید ما گاهی اوقات یه اسباب قهریه داریم، ارث یکی از اسباب شرعیه قهریه است برای مالکیه، اما خب بالاخره چه سبب سبب اختیاری باشه و چه سبب سبب قهری باشه، ما نیاز به چی داریم؟ دلیل داریم. بل المتجه علی ما ذکرنا سقوط حق المالک عن من تلف فی یده، بنابر اون چه که ما ذکر کردیم، ما ذکرنا مراد صفحه 148 سطر 18 همه، خواستید یادداشت کنید، ما ذکرنا مراد صفحه 148 سطر 18 هم، بفرمان حق مالک عن من تلف فی یده از کسی که در یده شرف میشه ثابت میشود به مجرد ادای غیره، یعنی تا ثابت آمد داد به مالک دیگه مالک اصلا نسبت به لاحق حقی نداره. لعدم تحقق موضوع تدارک بعد تحقق تدارک، همون حرفی که شیخ فرمودن که المتدارک و لا یتدارک، بعد از این که ثابت آمد تدارک دید دیگه موضوعی برای تدارک نیست. اشکال پنجم اینه، دقت کنید آقا، شیخ میفرماید بین این فرمایش شما با اون چیزی که مشکله ما فرقه. مشکل این است که کل سابقین یجوز له الرجوع الی لاحقه، اگر مالک آمد اون بدل رو از سابق گرفت، کل سابقه یجوز له الرجوع الی لاحقه. حالا فرض کنید الان ما سه نفر مثلا داریم، نفر اول ما در یدش اومد داد به نفر دوم، نفر دوم داد به نفر سوم و ما در ید سوم طرف شد، اونی که فقها میگن این است که اگر مالک رجوع به اولی کرد، اولی میتونه رجوع به چندومی بکنه، دومی و اشکال این است که طبق فرمایش شما که شما میگید معاوضه قهریه به وجود میاد، باید سابق رجوع کند به اون کسی که مال در یدش تلف شده. ما ان لازم مما ذکره، لازمه اون چه رو که ذکر کرده، ان لا یرجع القارن به من لحقه فی الید العادیه، که قارن به لاحق خودش در ید عادیه رجوع نکنه، الا الی من تلف فی یده، فقط به اون کسی که مال در یدش تلف شده میتونه رجوع بکند. آدین عضوانی، ید عضوانی، نه اصلا ظاهر خلافه، در حالی که ظاهر خلافه این خلاف این لازم، یعنی چنین چیزی ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. البته عرض میشود که مرحوم صاحب جواهر در خود جواهر به این معنا ملتزم شده، فرموده ما میگیم که کل صابر حق نداره رجوع به لاحق بکنه، صابر میتونه رجوع بکنه به اون چیزی که ما در ید او طلب شده. لذا این اشکال پنجم شیخ اشکال واردی نیست، صاحب جواهر ملتزم شده. اون وقت میفرمد شما که میگید ما ان ظاهر، اگر میخواید ادعای اجماع بکنید، جواهر فرموده ما اجماعی بر این معنا نداریم. بله میتونه برای نشده باشه. بله فإنهو الان بیان میکنه، فإن شمتنین است یجوز له، یعنی للقارن، ان یرجع الی کل واحد ممن بعده، به بعدی خودش رجوع کند، نعم لو کان غیر من تلف بیده، اگر اون ممن بعده، اگر لاحق کسی باشه که مال در یدش طرف نشده، اونم رجوع میکنه به بعدی و هو یرجو الی احد لواحقه، همینطور بعدی هم به بعدی تا اینکه برسن به اون کسی که مال در یدش طلب شده، الی ان یستقر علی من تلف فی یده، تا اینکه به استقرار پیدا کند زمان بر کسی که در مال در یدش طرف شده. هازا کله اذا تلف المبیع فی ید مشتری. وقت شیخ فرمان از همین احکامی که ما برای طلب کنیم حکم در اون صورتی که این باقیه روشن میشه که اون رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی اللہ علیه نشد دیگه.